بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما ان الموثقه فبان ظاهرها الاستحباب و ظاهره ان مراده الاحتیاط من حیث شبهه الموضوعیه. خب من روز چهارشنبه است یه روایت براتون بخونم، بعدم انشاءالله درس رو محضرتون باشیم. یه روایتی رو از کتاب مواعظ العددیه براتون نقل میکنم که ایشون از کنز العمال نقل کرده. میگه روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ثلاث یستغفر لهم السماوات والارضون والارضون السبع. سه دسته از مردم هستند که استغفار میکنن برای اونها آسمان ها و زمین های هفتگانه. خب فقط آسمان ها و زمین نه، و من فیهن نه، یعنی هر کسی در آسمان و زمین هست غیر از خود آسمان و زمین، برای این سه دسته استغفار میکنن. و الملائکه المقربون و اللیل و النهار ثلاث یستغفر لهم السماوات و الارضون السبع و من فیهن و الملائکه المقربون و اللیل و النهار. حالا اون سه دسته کیان به نظر شما؟ یک العلماء، دو والمتعلمون، اونایی که به اندازه علما نرسیدن اما بالاخره دوست دارن و مشغولن و مثل ما، سه والعاملون، کسانی که به علم عمل میکنن. من دو تا نکته اینجا عرض کنم. یک نکته این که نمیدونم ما طلبه ها گاهی بعضی از چیزایی که شنیدیم خیلی راحت از کنارش رد میشیم. تعبیر خب از پیغمبر نقل شده، پیغمبر اهل قلوب و اهل نمیدونم زیادگویی و نعوذ بالله اهل مبالغه و این حرفا نیست. وقتی پیغمبر میفرماد یستغفر لهم سماوات ارزون سب من فیهن ملائکه، این همینه. اون وقت این سه دسته کیان که همه ملائکه مقرب من فی السماوات و الارضون، خود آسمان و زمین، لیل و نهار، همه براشون استغفار میکنن. معلوم میشه اینا خیلی نزد خدای متعال ارج و قرب دارن. این یک نکته. نکته دوم که مترتبه بر این نکته اول، دوستان شاید این جمله‌ای که میگم خیلی جمله خوبی نباشه، اما گاهی ماها مثل یه بچه عمل میکنیم. اینو من بارها عرض کردم، شاید تو همین کلاس هم چند بار گفتم، اگر یه بچه‌ای یه پلاستیک پر از سکه طلای 12-13 میلیونی بهش بدی که 100 تا سکه طلا توشه، بعد ببری در مغازه اسباب بازی فروشی یه 20 تا از این اسباب بازی ها بهش بدی، راحت این 100 تا سکه طلا رو بهت میده، خیلی راحت خوشحالم هست، میادم خونه کلی ذوق میکنه، به باباش میگه اوه اگه بدونی چی کار کردم. نمیدونه سرش کلا رفته. چرا؟ علتش چیه؟ علتش این که ارزش سکه رو نمیدونه، یعنی ذهنش، فکرش، همه چی، قلبش، دلش، همه پی اون اسباب بازی هاست. گاهی آقا من خودم رو عرض میکنم، ما طلبه اینجوری درگیر مظاهر دنیا میشیم به هر دلیل، حالا یا به خاطر اینکه برادرمون، با جناقمون، نمیدونم کس و کارمون، اینا بالاخره تو امور دنیایی پیشرفتی کردن، خب بالاخره ما هم زندگی داریم دیگه، ما هم زن و بچه داریم، میخوایم بریم به همون سمت. گاهی نه، رفقای طلبه دیگمون، این رفته تو بورس، اون رفته تو یه جای دیگه، ما هم میخوایم بالاخره عقب نمونیم، که البته حالا در حد ضرورتش، در حد اینکه بالاخره زندگی بگذره، اون چاره ازش نیست، اونو کار ندارم. اما فراتر از اون، گاهی واقعا آدم حس میکنه طرف طلبگیشو گذاشته کنار، چه بسا یه وقتای زندگیش هم تأمینه، اما رفته به یه سمت و سویی که این همون بچه، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، واقعا دوستان ایشون یه وقتی، حالا من یه جایی خوندم، فرمود اگر هر روز ما طلبه ها سر به سجده بگذاریم و حالا حالا سر از سجده بر نداریم و خدای متعال رو شکر کنیم که ما رو با قال الصادق و قال الباقر همراه کرده، ما رو با آیات قرآن همراه کرده، ما رو با فقه و اصول همراه کرده، که همش در راستای فهم عمیق دین اگر درست درس بخونیم تو این مسیر قرار داده، باز جای شکر و سپاسگزاری داره و نتونستیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم. شما الحمدلله اهل تبلیغید، من ماه رمضان این 15 روز آخر رو تبلیغ بودم، واقعا آقا من هر وقت میرم تبلیغ و برمیگردم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم که طلبم، یعنی حس میکنم خارج از فضای طلبگی مردم یه جوری زندگی میکنن بعضی هاشون که اصلا ماها نمیتونیم اونجوری زندگی کنیم. یعنی گاهی اولیات تربیتی، اولیات زنداری، شوهرداری، اولیات ارتباط با همسایه، اولیات مسائل اخلاقی و انسانی و دینی، گاهی لنگ میزنن بعضیا. هر کارم میکنی بعضی چیزا رو به بعضیا بفهمونی، میبینی اصلا طرف تو این فضا نیست، تو این باغ نیست. و چقدر باید خدا رو شکر کنیم که اومدیم توی فضایی که بالاخره با روایات سر و کار داریم، با آیات سر و کار داریم، خدای متعال این فضا رو برای ما آماده کرده که بتونیم این علم علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو دریافت کنیم و انشالله عامل باشیم به این علوم. یه صلوات بفرستید. خیلی خوب، سلامت باشید. بحثمون دوستان در مورد 7 روایتی بود که به عنوان ادله دال بر وجوب احتیاط، که سومین طائفه از روایات اخباریین بود برای اثبات، عرض کنم خدمت شما، احتیاط، اون 7 روایت رو داشتیم بحث میکردیم. روایت اول ظاهرا تمام شد، یعنی جوابش رو دادیم. الان میخوایم وارد روایت دوم بشیم. برگردید دوستان یه بار روایت دوم رو ببینید. تو روایت دوم دوستان چی فرمود؟ عبدالله ابن وزاح میگه من نامه نوشتم به آقا موسی ابن جعفر علیه السلام که قرص خورشید پنهان شد موقع غروب و یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا و تستر عن الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرتون، یه قرمزی بالای کوه پدیدار شد و بالا اومد و یعزن عندنا المعزنون. آیا این موقع ما میتونیم نماز بخونیم؟ اگر روزه ایم میتونیم روزمون رو افطار بکنیم یا نه صبر کنیم که این قرمزی بالای کوه از بین بره؟ حضرت چی فرمودن؟ ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط لدینک. خب این رو اخبارین میگفتن دال بر وجوب بگید احتیاط، همراهی کنید که انشالله پیش بریم. خب شیخ انصاری اول کار، خوب عرضم رو دقت کنید، بحث رو دو قسمت میکنه. البته اول عبارتش پیدا نیستا، اون قسمت اول رو که تمام میکنه میگه این مربوط بود به این مبنا، اما یه مبنای دوم هم داریم. من از اول این دوتا مبنا رو براتون توضیح میدم. آقایون تو وقت نماز مغرب یا وقت افطار روزه دو تا مبنا بین علما وجود داره. بعضی ها میگن وقت نماز مغرب موقع استتار قرص است، یعنی اگر شما زمین رو مسطح فرض بکنید، خورشید که داره غروب میکنه همینجور که میره پایین میره پایین میره پایین، به محض این که شما در یه جایی قرار گرفتی که دیگه خورشید دیده نمیشه، وقت نماز مغربه که اصطلاحاً بهش میگن چی؟ غروب شمس. وقت غروب با مغرب فرق میکنه. الان تو این چیزا هم که دیدید میمیسه غروب خورشید این ساعت، مغرب این ساعت، درسته؟ پس غروب یعنی وقت استتار قرص خورشید، این وقت غروب. هنوز هم هوا چه بسا روشنه ها، اما تو مکه که تشریف ببرید همین جوره، اونا استتار قرص رو وقت نماز مغرب میدونن و لذا اذان مغربی که اونجا میگه به نظر بسیاری از علمای شیعه وقت نماز مغرب هنوز نشده و لذا میگن نماز مغرب و عشاتون رو اونجا، مغربتون رو حالا لااقل مغربتون رو اونجا احتیاطا دوباره بخونید. حتی اگر نماز با اهل سنت رو ما صحیح بدونیم مغرب مشکله، چون اونا معمولا قبل از وقت میدونن. گرچه دوستان بین علمای شیعه قائل به این نظر داریم، مثل کی؟ آی بهجت. پس آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهجت، نظرشون همین بود که استتار قرص وقت نماز مغرب و وقت افطار صومه. گرچه چون قائلش کمه دوستان، من خودم هم با اینکه یه مقطعی رو من مقلد ایشون بودم، اما هیچ وقت به این فتوا عمل نکردم، احتیاط میکردم. یعنی نه نمازم و هیچ وقت وقت استتار قرص خوندم، نه روزم و افطار کردم. حتی مکه هم که رفت آمد میکردیم این توجه رو ما داشتیم. اینو توجه کنید چون غالبا نظرشون این نیست. این یک نکته. بله؟ نمیدونم، اونو نمیدونم. حالا یه نظر دومی داریم که مال غالب و مشهور علمای شیعه است. اونا میگن وقت نماز مغرب و وقت افطار روزه ذهاب حمره مشرقیه است. یعنی ببینید وقت خورشید طرف مغرب غروب میکنه، در مقابلش سمت مشرق که شما نگاه میکنید هوای قرمزی پیدا میکنه، بهش میگن حمره مشرقیه. این حمره مشرقیه قرمزی طرف مشرق آرام آرام از طرف مشرق میاد بالا و ناپدید میشه. وقتی ناپدید شد بهش میگن ذهاب حمره، معمولا که بهش میگن مغرب، وقت مغرب. بین غروب آفتاب و مغرب دوستان چقدر فاصله است؟ معمولا 18 دقیقه 20 دقیقه فاصله است. یعنی استتار قرص که اتفاق میفته یه 20 دقیقه بعدش اون ذهاب حمره مشرقیه اتفاق میفته. این دوتا مبنا درست شد. از ابتداء بحث تا عرض کنم صفحه 80، صفحه بعد سطر سومو بخونید. آقا این صفحه 80 سطر سوم میگه هازا کلهو علا تقدیر القول به کفایت استتار القرصه، بگید فل غروب، یعنی حرفایی که ما تا اونجا میزنیم طبق چه مبنایی است؟ طبق مبنای اهل سنت و مثل آیه بهجت مثلا ها، که استتار قرص وقت نماز مغرب و وقت افطار. ما فعلا بر این اساس میریم، اون وقت از اونجا به بعد میریم سراغ اون مبنای دوم. حالا فعلا پس بر اساس این که استتار قرص وقت نماز مغرب باشه میخوایم بحث کنیم. ایشون میفرماید اولا این روایت ظاهر اولیش استحبابه، ظاهر اولیش اصلا وجوب بگید نیست. چرا؟ بخونید روایت رو. روایت اون آخرش که امام میفرماید فکتب الیه چی میگه؟ میگه ارا لکه ان تنتظر حتی تذهب الحمره. این تعبیر به ارا لکه ان تنتظر یعنی من معتقدم برای تو که منتظر بمونی. ایشون میفرماید این ظاهرش استحبابه نه وجوب. میگه من برای تو خوب میدونم که این کارو بکنی، و الا میگفت چی؟ میگفت یجب علیکل انتظار، یا میگفت انتظر به صورت امری میگفت با یجب میگفت. این که میگه من معتقدم که تو صبر کنی بهتره ها، این نشانه این است که البته بهتره رو تعبیر کتاب نداره، تعبیر روایت نداره، اما این که میگه من معتقدم که تو این کارو بکنی یعنی مستحبه. ایشون هم چه استظهاری از استحباب داره. گرچه حالا یه مقدار جلوتر که میریم اینجا تعبیر به استظهار کرده، میگه ظاهرها الاستحباب، اما صفحه بعد دوستان تعبیر به استشمام داره، معلوم میشه به ظهور استحباب. خود شیخ انصاری هم خیلی محکم نیست. این یک مسئله که حالا ظاهرش و استحباب دانستیم یا ندانستیم اینو بذارید کنار. نکته دومی که در واقع تیر خلاصی به این روایت برای اخباریین این است که ظاهر این روایت این است که مراد امام از احتیاط، احتیاط از حیث شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه. دقت میکنید؟ یعنی خوب عرضم رو دقت کنید، شبهه موضوعیه کجا اتفاق میفته؟ شبهه حکمیه در مانح نفیج کجا اتفاق میفته؟ یه وقت هست راوی که داره سوال میکنه اصلا نمیدونه که وقت نماز مغرب کیه، آیا وقت نماز مغرب استتار قرصه یا ذهاب حمره مشرقیه است، نمیدونه، این رو میخواد از امام بپرسه. اگر این باشه میشه شبهه حکمیه. اما یه وقت هست نه، میداند که وقت نماز مغرب وقت استتار قرصه، این رو میدونه، اما در این حالی که حکم شرعی براش واضحه و روشنه میگه آقا شرایط یه جوری که من نمیتونم بفهمم استتار قرص شد یا نشد، اینجا چی میشه؟ شبه موضوعی است. شیخ انصاری میگه آقا روایت مربوط به شبه موضوعی است نه شبه حکمیه. چرا؟ به چه دلیل؟ ایشون میفرماد حضرت وقتی میخواد جواب بده داره حکم رو بیان میکنه یا داره به حکم ظاهری احتیاط پاسخ میده؟ حضرت به حکم ظاهری احتیاط پاسخ میده. میگه چی؟ میگه آقا خوبه که تو چیکار کنی؟ صبر کنی تا یقین حاصل کنی، احتیاط کن، صبر کن، یقینی که کردی بعد روزتو بخون، بعد نماز مغرب تو بخون. آقایون بزرگوار اگر سوال سائل از شبهه حکمیه باشه، منصب امامت اقتضا دارد که پاسخ اون حکم رو به شما بده. اگر طرف سوالش اینه که آقا وقت نماز مغرب وقت استتار قرص است یا وقت ذهاب حمره مشرقیه، امام به عنوان امام و به عنوان مبین شریعت با چه کار کنه؟ باید بگه آقا وقت نماز مغرب وقت استتار قرص یا وقت ذهاب دیگه، نباید بگه آقا تو احتیاط کن. اگر شما بری از یه مرجع تقلید بپرسی آقا فتوای شما در مورد وقت نماز مغرب آیا استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه، هیچ مرجع تقلیدی به شما نمیگه احتیاط کن، میگه چی؟ میگه فتوای من اینه، فتوای من اون یکیه. امام به عنوان مبین شریعت اگر شما از شبهه حکمی ازش سوال کردی باید چه کار کنه؟ بگید باید حکم رو بیان کنه، نباید بگه تو احتیاط کن. این که میگه احتیاط کن یعنی حکم بگو معلومه. مثلا حکم این است که استتار و حکم وقت نماز مغربه، البته حالا تو نمیدونی احتیاط کن که خیالت راحت باشه. شما رفتید مسجد میخواید افطار کنید تو ماه رمضان، از شما میپرسن آقا اول اذان الله اکبر اذان من میتونم آب رو بخورم؟ شما چی میگی اونجا؟ وقت نماز مغرب روشنه، اما این که حالا الله اکبر اذان که داره مؤذن اذان میگه وقت اذان شده یا نشده شکه، میگیم آقا یه دو دقیقه هم صبر کن، تو 17 ساعت روزه گرفتی دو دقیقه هم روش. اینا مال شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. ولذا دوستان وقتی شبه موضوعی شد طبیعتا از محل بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. البته اگر شبه موضوعی هم باشه دوستان، نسبت به استتار قرص اینجا انتظار واجبه. اگر شبه موضوعی باشه انتظار واجبه. چرا؟ چون شما استصحاب داری، یعنی استصحاب عدم وقوع لیل داری، یعنی الان که مؤذن اذان گفت هوا اینجوری شد شک داری که لیل وارد شد یا نه، استصحاب عدم وقوع لیل داری، یا استصحاب وجوب عرض کنم ادامه دادن صوم رو داری، ها قاعده اشتغال به صلات رو داری، از قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال به صوم و نمیدونم استصحاب عدم وقوع لیل ما استفاده میکنیم که اینجا واجب است که شما صبر بکنی تا مطمئن بشی که وقت داخل شده، بعد مثلا روزت رو افطار بکنی یا نمازت رو بخونی. نتیجه چی آقایون؟ نتیجه این که کسی که مورد خطاب به وجوب احتیاطه کسی است که شک داره در براءت ذمه از صوم، کسی است که شک داره در براءت ذمه از صلات، یعنی افطار و صلاتش مثلا در وقت مشکوک واقع شده، نمیدونه روزش صحیح بوده یا نه، نمیدونه نمازش صحیح بوده یا نه. عرض کنم خدمت شما امام علیه السلام بهش میفرماید تو باید احتیاط میکردی، و این حکم رو میتونیم در همه جا تعدی بدیم. هر جایی که شما شک داری در براءت ذمه نسبت به اون چیزی که یقینا بر تو واجبه، صوم یقینا بر تو واجبه، صلات یقینا بر تو واجبه، اگه تو وقت مشکوک انجامش بدی فایده ای نداره، ها نسبت به اون میتونیم حکم رو تعدی بکنیم. سوال عرض کنم عبارت رو بخونم بعد سوالاتون رو جواب بدم. نگاه کنید، و اما عن الموثقه، موثقه عرض کنم خدمت عبدالله ابن وزاه، فبه ان ظاهرها الاستحباب. عرض کردیم فعلا فرضمون اون مبنایی است که وقت نماز مغرب استتار قرص دیگه، سطر 3 صفحه بعد میاد. به اولا به ان ظاهرها الاستحباب، اولا ظاهر روایت استحبابه. از چه تعبیری دوستان ایشون استفاده کرده که ظاهرش استحبابه؟ ارا لک ان تنتظر، نگفت یجب علیک الانتظار، نگفت انتظر، گفت ارا لک ان تنتظر. از این ایشون استفاده استحباب میکنه، گرچه عرض کردم اینجا میگه ظهور، اما صفحه بعد میگه چی؟ میگه استشمام. استشمام دوستان یعنی بوی استحباب ازش در میاد، یعنی از ظهور پایین تره. معلوم میشه خود شیخ هم خیلی محکم نبوده توی استفاده استحباب. این یک نکته، اینو بذارید کنار. دوم، و ظاهرا ان مراده الاحتیاط من حیث شبهت الموضوعیه، یعنی مراد امام علیه السلام احتیاط از حیث شبهه موضوعی است. اگرم دوستان احتیاط از حیث شبهه موضوعی باشه دیگه ربطی به بحث ما بحثمون سر شبهاته، بگید حکمیه تحریمیه است، شبهه حکمیه است نه موضوعیه. خب حالا از کجا میگیم شبهه موضوعیه؟ اصلا موضوعیه بودنش به خاطر چیه؟ میگه لاحتمال عدم استتار القرص و کون الحمرة المرتفع امارة علیها، میگه چون راوی احتمال میداده که استتار قرص هنوز نشده. از کجا میگه استتار قرص نشده؟ نشانش هم اینه که هنوز قرمزی بالای کوه هنوز وجود داره. میگه خورشید که رفت پایین ها، بالای کوه هنوز قرمزیه وجود داره، من نمیفهمم آیا استتار قرص شد یا نشد، احتمال میدم به خاطر این قرمزی هنوز استتار اتفاق نیفتاده. خب اینجاست که میاد شبهه موضوعی رو مطرح میکنه. حالا چرا میگیم این شبهه موضوعی است نه شبهه حکمیه؟ این لعن دلیل موضوعی بودن شبهه است در مقابل حکمیه. میگه لعن ارادت الاحتیاط فی شبهت الحکمیه بعیدتون ان منصب الامام. آقایون منصب امام اقتضا میکند که به عنوان مبین شریعت حکم رو بیان کنه. اگه امام هر چه شما ازش سوال از حکم کنی بگه احتیاط کن، اینکه نشد منصب امامت. هر جا بهش میگی آقا بگه آقا احتیاط، میگه آقا این خمس داره، یعنی میگه تو احتیاط کن بده. خب اینجوری منم مرجع تقلیدم ها، مرجع تقلیدی که همه جا بگه احتیاط که نشد مرجع تقلید. امامی که همه جا بخواد هر حکمی رو ازش سوال میکنی بگه احتیاط کن، که منصب امامت به عنوان احکام شرعی که نشد بیان حکم مبین شریعت برای مردم. امام باید حکم شرعی رو بده. اون وقت حکم شرعی رو وقتی دادی، طرف مقابل میخواد یه جایی احتیاط کنه، خب احتیاط میکنه، اشکال نداره. اگر مراجع هم گاهی احتیاط میکنن به خاطر اینکه بگو حکم رو نمیدونن یه جایی، ولی اونا هم احتیاط حکم رو بیان میکردن. مرجع تقلید وظیفه‌ش اینه حکم رو بیان کنه. اگه یه جایی هم احتیاط میکنن، امام که نمیتونیم بگیم نمیدونه، که امام همه احکام رو میدونه. اگه ازش حکم سوال کردی باید حکم جواب بده. لانه لا یقرر الجاهل بالحکم على جهله، به خاطر اینکه امام علیه السلام جاهل به حکم رو تثبیت نمیکنه بر جهلش. یعنی اگر شما گفتی احتیاط کن، یعنی من حکم رو نمیخوام بهت بگم، تو همینجور جاهل بمون، فقط احتیاط کن. ولا ریب ان الانتظار مع الشك في الاستتاره واجبون. اگر شبه موضوعی شد آقایون، در شبه موضوعی در ما نحن فی عرض کنم انتظار چیه؟ واجبه. چرا انتظار واجبه؟ میگه لانه مقتضی استصحاب عدم اللیل. آقایون کسی که شک داره اذان مغرب شده یا نشده با چیکار کنه؟ استصحاب عدم وقوع لیل رو یا استصحاب بقاء نهار رو جاری کنه. ها؟ والاشتغال بالصوم. والاشتغال بالصوم یعنی استصحاب اشتغال به صوم جاری بکنه. یعنی صوم برش واجب بود، الان شک میکنه که آیا بازم صوم برش واجبه یا نه، استصحاب وجوب صوم میکنه. و قاعده اشتغال به صلات، اذان مغرب که میشه این یقین میکنه که نماز مغرب برش واجبه. حالا که قبل از اون، یعنی در زمان شک نماز خونده، شک میکنه که این نماز واجب از گردنش برداشته شد یا نه، قاعده اشتغال به صلات میگه چی؟ میگه تو نمازتو دوباره باید بخونی. اینا دلیل میشه بر این که این آقا باید صبر کنه تا یقین کنه وقت داخل شده. فل مخاطب بالاخذ بالحائطه، این سائلی که مورد خطاب قرار گرفته به اخذ به حائطه. اخذ به حائطه یعنی عرض کنم اخذ به احتیاط. کسی که مورد خطاب قرار گرفته به این که باید اخذ کنه به حائطه، هو شاک فی براءت ذمته عن الصوم و الصلات. این آقا در واقع شک داره که آیا ذمه‌اش از صوم و صلات بگید بری میشه یا نمیشه، اگر در اون زمان شک بخواد افطار کنه، در زمان شک بخواد نماز بخونه، آیا ذمه‌اش بری میشه یا نه، شک داره. اینجاها وظیفش اینه که احتیاط کنه، باید احتیاط کنه به خاطر این استصحاب و قاعده اشتغال. البته این فقط مخصوص صوم و صلات نیستا، و یتعدا منه الى کل شاکن فی براءت ذمته اما یجب علی. هر جای امری برش واجب بود بعد شک در بگو براءت ذمه کرد فی ما یجب علیه یقینا، یعنی اگر یقین داشت به یک امری بعد شک کرد که آیا اون وظیفه واجب از عهدش برداشته شده یا نه، اینجا میتونه همین حکم رو جاری کنه. لا مطلق الشاک. آقایون این مطلق الشاک یعنی، یه لحظه من دقت کنید، ببینید یه وقت هست شک در مکلفون به داریم، یعنی اصل تکلیف برای ما یقینیست، تو مکلفون به شک داریم، اینجا جای چیه؟ احتیاط. این لا مطلق و شک میدونی چی رو میخواد خارج کنه؟ اونجایی که اصل تکلیف براش مشکوکه. اگر اصل تکلیف براش مشکوکه، مثل اونجایی که شبهه بدوی داره، مثل شرب توتون حرامه یا حرام نیست، اینجاها نمیگیم آن، نه، روایت مربوط است به جایی که اصل تکلیف محرزه، تو مکلفون به شک داریم. هر جا مثل این بود اینجا جای احتیاطه، نه اونجایی که مطلق شاک باشه که بگیم حتی شک در اصل تکلیف رو هم میگیره. لأن شاک فی الموضوع الخارجی مع عدم تیقن تکلیف. عدم تیقن تکلیف یعنی اونجایی که اصل تکلیف یقینی نیست، تو اصل تکلیف شک داریم. لا یجب علیه الاحتیاط به اتفاق من الاخباریین ایزن، در شبهات موضوعیهی که شکمون در اصل تکلیف، خود اخباریین هم قائل به احتیاط تو شبهات موضوعیه. حواست باشه توی شبهات حکمیه که اونا قائل به احتیاط هن، تو موضوع فل موضوع الخارجی اینا خودشون هم قائل به احتیاط نیست. هازا کله علا تقدیر القول به کفایت استتار القرصه، بگو فل غروب و کون الحمره غیر الحمره المشرقیه. یه لحظه حواست به من باشه، این کون الحمره غیر الحمره المشرقیه یعنی چی؟ یعنی اون قرمزی که تو روایت میگفت که قرمزی بالای کوه، این قرمزی بالای کوه تو این فرض اول همون طرف مغربه، یعنی کوه طرف مغرب بوده، قرص قرص خورشید رفته پشت کوه، قرمزی بالاش معلومه. این آقا سوالش اینه که این قرمزی معلومه، آیا من میتونم نماز بخونم؟ ها، با فرض این که استتاره، چون نمیدونم این توی مثلا حالت مسطح قرص پنهان شده یا نشده، این محل بحث بود تا حالا. اما و یحتمل و بعیدن ان یراد من الحمره الحمره المشرقیه، احتمال داره بگیم مراد از این حمره حمره مشرقیه است و مبنامون چیه آقایون؟ التی لابد من زوال اون حمره مشرقیه فی تحدد تحقق المغرب، یعنی بریم سراغ مبنای دوم. که حالا مبنای دوم رو جداگانه عرض میکنم، سوال دارید بپرسید تا عرض کنم. تقیه نسبت به چه حکمی؟ استتار و قرص که باشه تقیه نداره که، ما معتقدیم استتار و قرصه، اهل سنت هم میگن استتار و قرص. چه تقیه؟ اونجایی که ما با اهل سنت موافقیم که تقیه نداره، که تو دومی تقیه داره که الان میگیم. خب میدونم. ببینید فرض تقیهتون چجوریه. اصلا فرض کنید شبه موضوعیه که ما بحثمون همینه دیگه، اگر امام تو شبه موضوعیه، تو شبه حکمیه، اگر حکمیه بود حکمو بیان نکنه، بیاد چیکار کنه؟ بگه احتیاط کن. اینجا تقیه کرده امام؟ تقیه نکرده که. امام حکمو بیان میکنه، میگه آقا استتار قرص سبب دخول وقته، شما باید تا استتار قرص صبر کنی. شما هم حکمیه است دیگه، اهل سنت هم که همینو میگن. چه تقیه‌ای؟ تغییر رو تصویرش نکردی برام، اونجا اصلا قابلیت تصویر نداره. چرا؟ چون ما فرضمون این است که استتار قرص باعث دخول وقته دیگه. خب اهل سنت هم همینو میگن. بله تو فرض دوم جای تغییر است، چون ما یه چیز میگیم اونا یه چیز دیگه میگن، اونجا جای تغییر است. خب شبه حکمیه
و همیتر
توقف و عقلی دیگه و تحت. خب میدونم شبه حکمیه بوده یا موضوعی. شما یه جا بیار سوال سائل از شبه حکمیه است. ببین شبه حکمیه شبه حکمیه یعنی چی؟ یعنی من حکم شارع رو نمیدونم، آقای امام تو حکم شارع رو برای من بیان کن. امام گفته باشه تو احتیاط کن، بگی تقیه نباشه، شبه حکمیه باشه، امام بگه احتیاط کن، یه مورد بگو. خیلی جایی یه دونه باید بگی دیگه. فبوه تلزی کفر. خیلی بگی
استاد، این که لزوم مذهب امام است باید حتما حکم، نه ممکنه که میخواد آموزش بده که به این دور موارد شما باید احتیاط بکنید، باید احتیاط بکنید، برای آموزش در واقع اشکال نداره بگیم حتما مذهب امام است، حتما باید حکم بکنید، نه حکمی جسد بوده که احتیاط باید بکنید در این دور موارد.
یعنی امام نمیداند حکم چیه؟
میدونم.
ببین امام نشسته، شما رفتی از امام پرسید آقای امام من حکم شارع رو نمیدونم، شما هم که مبین شریعت هستی، حکم شارع اینه یا اینه؟ امام بگه برو احتیاط کن، میگیم این معنا نداره. حتی اگر بخواد احتیاط رو آموزش بده باید امام چی بگه؟ باید بگه این سوالی که تو کردی پاسخش اینه، البته اگر یه وقت برات پیش اومد منو پیدا نکردی که مسئله رو بهت بگم، اونجا احتیاط کن. اما مسئله رو جواب نداده امام حسن، خب
نمیشه حکم شارع اصلا احتیاط اصلا شارع میخواد ما بر اساس ظاهر عمل کنیم، غیر حتما یه چیز
پس شما بگید شارع حکم ندارد.
خب حکمش همین احتیاط نمیشه
امام بالاخره شارع حکم داره یا نداره، اون احتیاط جدا. غیر از این شارع برای وقت نماز مغرب استتار قرص را تعیین کرده یا عمره رو، ذهاب عمره مشرقی رو، شما میگی هیچی تعیین نکرده فقط گفته احتیاط کن. آخه احتیاط برای رسیدن به واقع باید واقعی باشه تا من بهش برسم. شما اگر حکم واقعی وجود نداشته باشه احتیاط برای چی میکنی؟ احتیاط میکنی که به واقع برسی، یا واقع استتار قرص یا اینه، بعد من چون نمیدونم چیکار میکنم احتیاط میکنم. خب این میشه احتیاط در شبه موضوعیه، یعنی شما میدونی این یکی اما نمیدونی، تحقق پیدا کرده در خارج میگیم احتیاط کن.
اگر این شبه موضوعیه باشه بازم خب امام میدونه دیگه، بازم
نباید
احتیاط کن.
چرا؟ چرا؟ تو شبهات موضوعی بنا نیست امام از علم غیبش استفاده کنه. الان مثلا فرض کنید یه لیوان اینجا هست، من نمیدونم خمر یا خمر نیست، میرم به امام میگم آقای امام این خمر یا خمر نیست، امام وظیفش به عنوان مبین شریعت وظیفش نیست که بگه خمر یا خمر نیست، اون مبین شریعته، باید حکم شرعی رو بگی. این که حکم شرعی نیست، میگه برو آزمایشگاه ببین خمر هست یا نه، به من چه؟ الان شما بری به یه مرجع تقلید بگی آقا این تلفن بهش بزنی بگی این شیشه دستم خمر یا خمر نیست، علم غیبم که داشته باشه به عنوان مرجع تقلید وظیفش این نیست به شما جواب بده. چرا؟ چون این که ربطی به حکم شرعی نداره، که اون فقط به شما میگه هر جا شک کردی تو شبهات موضوعی حکم شرعی اینه، اما این که این خمر یا خمر نیست من چه میدونم، الان مغرب شده یا نشده من چه میدونم، بدونم هم وظیفم نیست جواب بدم. ولذا تو شبهات موضوعیه الان توی بحث دیگه بذارید بگم تتمهشو نمیخونم براتون، الان تو بحث عرض کنم عید فطر که ماه دیده شده یا نشده، اگر بحث شبهات و حکمیشو بذارید کنار، یعنی این که چشم مسلح باید ببینه، چشم غیر مسلح باید ببینه یا مسلح هم کافی، این میشه حکم. این که اختلاف افق حکمش چیه اینا میشه حکم. اما این که ماه ثابته یا ثابت نیست وظیفه این مرجع تقلیده؟ نه. اگر مرجع تقلید شما گفت آقا ماه ثابت نشده، شما به چشم خودت ماه رو دیدی، اینجا چیکار باید بکنی؟ باید افطار کنی، نمیتونی روزه بگیری، روزه بر شما حرامه. مرجع تقلید میگه آقا عید نیستا، اما تو خودت با چشم خودت دید، دو تا شاهد عادل اومد، اینا شبه موضوعی است. مگر این که شما با چشم مسلح ببینی مرجع تقلید به شما بگه غیر مسلح، اینجا میشه حکمیه. چرا؟ چون حکم شارع این است که با چشم مسلح فایده ای، این رو دیگه باید مرجع تقلید بگه، من نمیتونم بگم. اما اگر نه گفت با چشم مسلح هم کافیه، خب منم با چشم مسلح دیدم، حالا اون میگه برای من ثابت نشده، من که برام ثابت شده، اینجا شبه موضوعی است، وظیفه اونم نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله.